بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الاستدلال به توقف تصدیق به تنافی علیه او توقف شیء علی نفسه او عدم ترکیب الوجود مع فرضه او ابطال رسم باطلون. این استدلال باطل هست، استدلال مبتدا باطل خبر هست. اما استدلال چیه؟ مرحوم فخر رازی ایشون استدلال میاره که البته فخر رازی میگه مستفسر شده، از این جهت ما میگیم مرحوم. خدمت شما عرض بشه که جناب فخر رازی میفرمایند که نمیشود وجود را تعریف کرد به دو استدلال. استدلال اولش این هست که تناقض بین وجود و عدم تصدیقی بدیهی است. وجود و عدم متناقضین هستند و این تصدیق تصدیق بدیهی است. تصدیق بدیهی مستلزم تصور بدیهی از وجود و عدم است. لذا وجود و عدم وقتی شد بدیهی تعریف پذیر نیست. این استدلال اولش. تناقض بین وجود و عدم تصدیق بدیهی است. تصدیق بدیهی مستلزم تصور بدیهی است. لذا وجود که بدیهی شد تعریف پذیر نیست. این استدلال اول. اول استدلال رو میگیم، بعدش انشاءالله وارد اشکالات میشیم که مرحوم خواجه نمیپذیره این استدلال رو، میگه که این استدلال باطلون. این استدلال اول. و اما استدلال دوم، خب توجه بکنین روی استدلال دوم. توی استدلال دوم جناب فخر رازی میگه اگر وجود بخواد تعریف پذیر باشد، یا تعریف به حد هست یا تعریف به رسم. خوب دقت، یا تعریف به حد یا تعریف به رسم. اونجایی که تعریف به حد هست از دو حالت خارج نیست، یا تعریف به نفسهی هست یا تعریف به اجزائهی. اونجا هم که تعریف به رسمه در حقیقت میشه بالامور الخارجیه، چون تعریف به رسم دیگه جز ذاتیات عیسی وجی معرف نیست، جز امور خارجیه. بنابراین میگه یا تعریف به حد یا تعریف به رسم. تعریف به حد یا به نفسیه هست یا به اجزائی. اون تعریف به رسم هم یعنی چی؟ بالاجزائل خارجیه، بالامور الخارجیه. تعریف به حد اگر به نفسهی باشد که این دور باطل هست، مثلا میگیم الوجود و وجودون، تعریف به عینهی بشود به نفسهی بشود، این که نمیشود. تعریف به اجزائهی خودش از دو حالت خارج نیست، یا اینکه این اجزاء وجود این در اجتماعها لم یحصل امر زائد و هو الوجود، این اجزا که با هم مستجمع میشن امر زائدی بر اینها، ببخشید قبل از این که حالا این تقسیم رو بکنه، این به اجزایی رو میگه این اجزایش یا این اجزا وجودی هستند یا اجزا وجودی نیستند. حالا اونجا بحث میکنیم که عدمی هستن مستجمعش وجود میتواند باشد یا نباشد، میخواد بحث رو. اونجایی که به اجزایی هستن یا میفهمند امکانت وجودات، این اجزا اجزا وجودی هستن، یا اینکه انلم تکن وجودات، یا اینکه اینها وجودی نیست. اگر اجزا وجود وجودی باشن و به واسطه اجزا وجود بخوایم وجود تعریف کنیم، اینم دوباره چیه؟ دوره. درست شد؟ یا اینکه اجزاء وجود وجودی نیستند، اینجا هست که این تقسیم میاد که ان در اجتماع ها لم یحصل امر زائد، با اجتماع این اجزاء غیر وجودی چیزی حاصل نمیشود، امر زائدی حاصل نمیشود و هو الوجود که اون وجود باشد، خب اینم که باطل هست. یعنی شما در نظر بگیریم که وجود یک سری اجزاء غیر وجودی دارد و به واسطه استجماع اینها امر زائدی که وجود باشد حاصل نمی‌شود. این خلفه، یعنی لازمش این که وجود بشود لا وجود، اینم که نیست. یا اینکه در اجتماعها یحصل امر زائد و هو الوجود، یا اینکه به واسطه این اجزاء وجود که غیر وجودی هستند اجتماعشون باعث می شود که یک امر زائدی حاصل بشود و اونم چی باشه؟ وجود باشه. خب چه اشکال داره که ما وجود رو به واسطه این اجزاء وجودی تعریف کنیم که خودشون جز اجزاء وجودی نیستند، ولیکن استجماع اینها باعث می شود که یک امر زائدی به نام وجود محقق بشود. اینجا می فهمن خلفه. چرا؟ برای اینکه بنا بود که ما تعریف کنیم وجود را به واسطه اجزاء وجود، یعنی یک وجود متجزه به واسطه اجزاء وجود، با حال اینکه اون چیزی که عارض شده اون چیز زائد مرکب نیست. چون ما میگیم به واسطه استجماع اجزاء غیر وجودی یه چیزی حاصل میشه به نام وجود، که اون خود اون وجود متجزه نیست، اون خود چیه؟ حاصل استجماع اجزاء غیر وجودی هست. فرض این بود که به واسطه اجزاء وجود بگیریم اونو چیکار بکنیم؟ تعریف بکنیم، ولی اینکه اون چیزی که عارض شده است متجزه نیست، خودشی که امر بسیط، لذا به این نتیجه میرسه که ما نمیتوانیم اصلا وجود رو تعریف کنیم. یک بار دیگه خوب دقت بفرمایید که میفهمم یا وجود به حده یا به رس. اونجا که به حده یا به نفسیه است که دوره، یا به اجزایی هست. اونجا که به اجزایی هست یا اجزا وجودی هستن که دوره، یا اجزا غیر وجودی هست. اونجا که اجزا غیر وجودی هستن مستجمع اینها باعث می شود امر زائدی حاصل بشود و قبل وجود، که این خلفه. چرا؟ برای اینکه اون امر زائد عارض بسیطه، ولی اینکه فرض این بود که ما به واسطه اجزا وجود وجود را تعریف کنیم، یا اینکه اصلا امر زائدی حاصل نمی شود به واسطه این استجماع امور غیر وجودی و اونم لازمش این که وجود بشود چی؟ لا وجود. این از تعریف به حد. یا اینکه تعریف به چی هست؟ به رسم، یعنی به امور خارجیه، چون تعریف به حد تعریف به داخلیاته که ذاتی بشود، ولی تعریف به رسم تعریف به خارجیاتی که عرضی بشود. اینم میگه که معقول نیست. چرا؟ برای اینکه مستلزم دور هست باز. چرا؟ برای اینکه ما در تعریف رسم چنانچه در منطق خوندیم باید رسم و مرسوم رابطه تساوی با هم داشته باشن، اعم نباشد، اخص نباشد، باید تعریف جامع باشد، تارد اغیار باشد، جامع افراد باشد، لذا رابطه رسم و مرسوم باید چی باشه؟ تساوی. و اگر ما بخوایم علم به مساوات رسم و مرسوم داشته باشیم، اول باید مرسوم رو بشناسیم تا بگیم مساوی با چیه؟ با رسم، با آزاد دورو. لذا میفرمون که اصلا وجود تعریف پذیر نیست. این دو تا استدلال جناب فخر رازی. استدلال اول میگه از آن جهت که تناقض بین وجود و عدم تصدیقی بدیهی است، تصدیق بدیهی مستلزم تصور بدیهی است و وقتی که بدیهی شد تعریف پذیر نیست. این استدلال اول. استدلال دوم اجمالا میگه یا تعریف وجود به حد یا به رأس و تالیان باطلان فالمقدم مثلو. این تمام عبارات فخر است. اما مرحوم خواجه همه این مطالب رو میگه علی استدلال و باطلون، این دو تا استدلالش باطل هست. استدلال اول باطل هست. چرا؟ برای اینکه رکن استدلال این بود که تصدیق بدیهی مستلزم تصور بدیهی از اجزاء اون تصدیق هست، ولی که اینطور نیست. ممکنه تصدیق بدیهی باشه ولی تصورات اکتسابی باشد، هر کدوم از اینها چی باشن؟ اکتسابی باشه. بله ما قائل به بداهت وجود هستیم، ولی نه به واسطه استدلال فخر رازی، چون بگیم اینها در تصدیق بدی هستن، در تصور هم بدی هست. ما قائل هستیم که وجود تعریف پذیر نیست، مدعا رو قبول داریم، ولی کن استدلال فخر رازی را قبول نداریم. اینا رو دقت بفرمایید. پس این از استدلال اول که مخدوش هست. استدلال دوم، در ناحیه حد که گفتیم اون حد یا به نفسی است یا به اجزائه الی آخر، یک اشکال مرحوم خواجه میکنه. میگه اگر بنا باشه حرف جناب فخر رازی تام باشد که وجود تعریف به حد نمیشود، مستلزم این هست که هیچ ماهیت مرکبهی تعریف پذیر نباشد و تالی باطل فل مقدم نیست. شما هر ماهیت مرکبهی در نظر بگیرین که جنس و فصلی داشته باشد. ما در مورد اون بحث بکنیم که حالا چجوری میخوان تعریفش بکنیم. میگیم یا تعریف به نفسه ای هست که دور میشه، یا به اجزائی، حالا به اجزائی، یا اینکه اجزا از خود همون معرف هستن که دور میشود، یا غیر اجزاء معرف هستند. دوباره اینجا یا استجماعشون باعث امر زائد میشود یا نمیشود. لازمش اینه که هیچ ماهیت مرکبهی تعریف وزیر نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. دقت میفرمایید، این در تعریف به حد. در تعریف به رسم میفهمن یک اشکال مضاعفی هم داره. خب این علاوه اینکه اشکال سابق هم میاد، چون میگه آقا باید علم به مساوات رسم و مرسوم داشته باشه، خون در تعریف ماهوی هم میاد، فقط در وجود نیست. علاوه بر اینکه اون اشکال سابق میاد، بعدش هم میگه که در اون تعریف که ما باید ببینیم که این معرف مساویه با معرف هست، در عالم ثبوت و نفس الامر باید این گونه باشد. علم به مساوات شرط تعریف به رسم نیست در عالم اثبات، بلکه در عالم ثبوت و نفس الامر باید اون رسم و مرسوم با هم، یعنی ممکنه قبل شما ندونید ولی چند بعدش که تفتیش بکنیم ببینیم حالا رابطه تساوی هست یا نیست. بنابراین تعریف به رسم هم ایشون میفرمایند که ممکن است برای وجود. بله تعریف به حد برای وجود ممکن نیست، چون اساساً اصلا میگیم وجود ذل اجزا نیست، جنس و فصل ندارد، اون به واسطه براهینی که مفصل بحث میشه. لذا فخر رازی هم میگه، میگه مع فرض ترکیب وجود، فرض ولی اینکه وجود اجزا بفرمایید ندارد، وجود نه جزء چیزی واقع میشود و نه چیزی جزء وجود واقع میشود، چون مستلزم این هست که اگر وجود جزء چیزی واقع شد، جزء آخر باید غیر از این جزء ملحوظ باشد، بعد اون یک امر غیر وجودی باشد و امر غیر وجودی بطلان محض. همینجور نمیشود که وجود چیزی برای او جز واقع بشود، چون اون جز اخیر باید یک امر وجودی باشد و ترکب بین وجود و عدم مستحیل هست. بنابراین به برهانهای دیگر ما میگیم اصلا وجود بسیطه، جنس و فصل ندارد، ما تا تعریف به حد بکنیم، ولی تعریف به رسم میتوانیم بکنیم. تعریف هم که میکنیم تعریف حقیقی نیست، قبلا گفت تعریف چیه؟ شرح و لفظی هست. لذا این استدلال فخر رازی میفهمیم دوتا استدلالش تام نیست بلکه باطل هست. این از بحث بداهت وجود. مسئله دومی که در عبارات مرحوم خواجه نصیر مطرح میشه، بحث اشتراک معنوی وجوده. اینو دقت بفرمایید، خواجه تو این فصل اول داره امور عامه رو بحث میکنه که اینها رو همه رو مستوجب هم میاره دیگه. خود مرحوم علامه هلی هست که این عبارات رو میگیره چیکار میکنه؟ فصل فصل میکنه. مگر نه این بگیم آقا مثلا مسئله اول اینه، مسئله ثانی اینا هست، اینجور نیست. عبارات خواجه پشت سر هم هست، ولی کن مسئله دومی که بحث میشود بحث اشتراک معنوی وجود است. خب اول باید ببینی اشتراک معنوی چیه تا ببینیم وجود اشتراک معنوی هست یا نیست. اشتراک معنوی در مقابل اشتراک چیه؟ لفظی. اشتراک معنوی و لفظی خود مشترک لفظی است در علم ادبیات و در علم معقول. یعنی تو علم ادبیات اشتراک لفظی و اشتراک معنوی یک معنایی دارد، در علم معقول هم یک معنای دیگری دارد. اشتراک معنوی و اشتراک لفظی خود مشترک لفظه. در علم ادبیات وقتی میگن آقا این چیز مشترک لفظی است و مشترک معنوی است به چه معنای؟ وقتی میگن مشترک لفظی به معنای تعدد وضعه. اگر وضع دو تا وضع رو ایجاد کرد به این میگن چی؟ مشترک لفظ. ولی اگر تعدد وضع نداشته باشیم، وحدت وضع داشته باشیم، کار نداریم که معانیشون متعددن یا معانیشون واحد هستن، به این میگن چی؟ اشتراک معنوی. وحدت وضع میشه اشتراک معنوی ادبی و تعدد وضع میشود اشتراک لفظی ادبی. چون اینها توی بحث ادبیات هست، کاری به ما نیست. اما در علم معقول وقتی میگن اشتراک لفظی و اشتراک معنوی به چه معنا است؟ اشتراک لفظی به معنای تعدد معناست، چون ما کاری اینجا دیگه به وضع واضح نداریم، با اون معنا و مفهوم کار داریم. اگر وحدت معنا داشتیم اشتراک معنوی هست و اگر تعدد معنا داشتیم اشتراک لفظی هست. بنابراین خود اشتراک معنوی و اشتراک لفظی مشترک لفظی هست. توی ادبیات به یک معنا استعمال میشه و در علم معقول به معنای دیگری. مثلا حالا یه مثال بزنیم برای تفارقشون، که مثلا بعضا میشود چیزی در ادبیات مثلا مشترک مثلا لفظی باشد و اینکه در علم معقول مشترک معنوی باشد، یا بالعکس. مانند شما اعراض رو در نظر بگیریم، اعراض رو که شما در نظر بگیرین، اعراض مشترک معنوی ادبی است و مشترک لفظی عقلی است. اعراض، اعراض تسعه. وقتی واضح میگه عرض، یک چیز را بیشتر وضع نمی کنه، لذا وحدت وضع باعث اشتراک معنوی میشه. حالا این عرض میخواد کم باشه، میخواد کیف باشه، میخواد عین باشه، میخواد متا باشد الی آخر، این میشه اشتراک معنوی. ولی اینکه اعراض در علم منقول نسبت به هم اشتراک لفظی دارن، یعنی تعدد معنا هست و اینا تباین به ذات با هم دارن، لذا اینا رو خط نکنیم. اینجا که داریم بحث میکنیم در مورد اشتراک لفظی و معنوی عقلی داریم بحث میکنه، علم معقول بحث میکنه. آیا وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنوی؟ یعنی به ازای هر ماهیتی آیا ما یک وجود به معنای خاص خودش داریم؟ وجودی که در زید هست غیر از وجود در امر هست؟ وجودی که در انسان هست غیر از وجود در نبات هست؟ آیا وجود ممکن غیر از وجود واجب هست؟ آیا به واسطه تحسسی این ماهیات هر وجود فقط در همین ماهیت متحسس می شود و لاغی که می شود اشتراک لفظی، یا اینکه وجود در همه اینها در نظر بگیریم به یک معنای واحد هست و اون از ثابت العینه؟ اینو می خواهم بحث بکنم. آقایون قائل هستند که وجود اشتراک معنوی دارد، یعنی در همه این حقایق خارجیه وجود به یک معنا هست. سه تا برهان بر این میارن که این سه تا برهانی که در این کتاب تجرید اومده به عینه‌ای در کتاب نهایی مرحوم علامه اونا رو چیکار کرده؟ آورده، که اونجا کسایی بدایه خونده باشن دیگه معونه ما کمتر اینجا میشه. اولین برهانی که ایشون میآورد این هست، به قیاس استثنایی، من دیگه لو به مطلب رو میگم، اگر وجود مشترک لفظی باشد، اگر متحسس در ماهیات باشد، یعنی به ازای هر ماهیت ما یک وجود به معنای خودش داشته باشیم، مستلزم این هست که ماهیت از وجود منفک نشود و تاری باطل فل مقدم مثل. اگر وجود مشترک لفظی باشد، ای متخصص در هر کدوم از این ماهیات که می شود به معنای یکی از این ماهیات باشد، لازمش اینه که هیچ وقت بله ماهیت از وجود منفک نشود و تالی باطل فل مقدم نیست. مانند چی؟ مانند اینکه شما در نظر می گیرید شبهی در از دور دارین مشاهده می کنید، در وجودش بحث ندارین که یک وجودی دارد، ولی در ماهیتش تردد می کنید که آیا این شجر هست یا حجر هست. بله؟ آیا شجر هست یا حجر هست؟ مثلا فکر میکنیم که شجر هست، حال این که جلوتر که میریم میبینیم شجر نیست بلکه حجر هست. میبینیم که اون وجودی که برای ما محرز بود به واسطه انفکاک این ماهیت معناش فرق نشد. حال این که اگر وجود به معنای اشتراک لفظی باشد در هر حسه ماهیتی باید یک معنا داشته باشه، ولی اینکه اینجور نیست. انفکاک ماهیت از وجود نباید ممکن باشد، ولی اینکه ممکن است. وجودش برای ما محرز، حلیت بسیطش برای ما محرز، ولی که گاهن ماهیتش برای ما محرز نیست. و اگر ماهیتش فرق بکنه میبینیم هیچ معنای وجود برای ما تغییر پیدا نکرده. این برهان اول. برهان دوم، اگر وجود اشتراک لفظی داشته باشد مستلزم این است تقابل وجود و عدم به نحو تناقض نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر وجود اشتراک لفظی داشته باشد مستلزم این است که تقابل وجود و عدم به نحو تناقض نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که نقیض وجود عدم هست و عدم معنای واحد دارد، در مقابل این عدم باید یک وجود باشد که معنای واحد داشته باشد که بشه من رابطشون رابطه متناقضین. ولی این که اگر در مقابل عدم وجودات متعدد باشد رابطشون دیگه تناقض نیست، ارتفاع نقیزین پیش میاد که عبارتون اخرای از بدایونهای بود که حضرت علامه میفهمون مستلزم ارتفاع نقیزین هست. ولی این که اینجا میفهمن مستلزم چی هست؟ اینکه اینها متناقضین نباشن، ولی اینکه وجود و عدم متناقضین هستن، اجتماعشون محاله، ارتفاعشونن محاله هست. اینم برهان دوم. اینو دقت بفرمایید، همین برهان را مرحوم سید حیدر آملی رحمت الله علیه صاحب جامع الاسرار در کتاب نقد و نقود که به تتمه جامع الاسرار چاپ شده براهینی که برای وحدت شخصی میاره، یکیش همینه که میگه چون عدم واحد است فثبت که وجود واحد است و آن مساوق با حضرت حق تعالی است، فثبت وحدت شخصی وجود. یعنی ما این برهان اینجا برای اشتراک معنوی وجود میآوریم، ولی اینکه سید حیدر آملی همین برهان را برای وحدت شخصی وجود میاره که یک وجود بیشتر در عالم نمیشود که تحقق داشته باشه، چون عدم وقتی واحد شد وجودم واحده، وجودات متعدد نداریم، یک وجوده و اون وجودم مسابقه با حضرت حق تعالی است، تثبت وحدت شخصی. فرق این دوتا برهان چیه؟ در حمل اولی و حمل شایعه است. توی اشتراک معنوی که ما داریم بحث میکنیم وجود و عدم را به حمل اولی بحث میکنیم، ای مفهومشون رو بحث میکنیم. وقتی مفهوم عدم یکی شد الا ولو بود مفهوم وجودم باید چی باشه؟ یکی باشه، چون رابطشون متناقضه. و بال این که مرحوم سید حیدر آملی در اون نقد و نقود بله صفحه 656 از جامع الاسرار که این برهان رو اقامه میکنن ناظر به حمله شایع هست. عدم یکی بیشتر نیست، لا تمام زفل اعدام، بنابراین وجودم به حمله شایع یکی بیشتر نیست، اون میشه بعد مثبت برای وحدت شخصی وجود. اینو دقت بفرمایید. مصداقش لا مصداقی است، اینا رو دیگه ما مفصل گفتیم. مصداقش لا مصداقی است که ذهن آن سلب تحصیلی را به نحو ایجاب و عدولی میپندارد. اینا رو دیگه مفصل ما توی بدایم. عدم مضاف تمایز دارد، ولی چند عدمی که در عالم خارج باشد که دیگه ذهن اونو مضاف به چیزی نمی کند تا بخواد تمایز داشته باشه و متعدد بشه. نقد و نقود هر دوتا مال سید حیدر آملی هست، ایشون دیگه بزرگ عرفان جهان تشیع هست. جامع الاسرار که بارها هم گفتیم که اونجا اولش میفهمن که اگر تمام ملائکه الله جمع بشن و تمام اشجار مداد بشن و تمام بحور مرکب بشن، عشر علم سید حیدر آملی را نتوانن به تصویر کشیده. و حضرت های جوادی آملی میفهمن والله راست میگوید، کسی که آقا متصل به علم الهی شد، المؤمن لا یوسف، توی روایات هم هست اینجور هم هست کار نده. خودش دیگه بعضی وقتا از باب فحدث اینا از این باب میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نبشتن شیر و شیر. ما ذم خودمونو که میکنیم از روی هوای نفس ذم میکنیم، تواضع که میکنیم از روی هوای نفس تواضع میکنیم، ولی اونا خودشون تعریف که میکنن خالصا لله دارن تعریف میکنن. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نبشتن شیر و شیر. خب اینم برهان دوم. و اما برهان سوم بر اشتراک معنوی وجود. آقا دیگه گفتیم سخت‌ترین تقریبا جاهای به شما از کنم کشف المراد همینجا هست که توی نیم خط تمام مطالب مرحوم خواجه اینجور رخته. هر مخل احادی اشتر که میگن شوخی نیست رحمت الله علیه، یعنی بین همه این فلاسفه من عشق وافری که به این خواجه نصیر دارن شاید بین کسی از فلاسفه حتی ابن سینا نباشه. و تواضعش نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، کلبهم واسطون ذراعی بالوسید، که منکوش بر قبر ایشون هست. انشاءالله خداوند ما رو محشور بکنه با خواجهش. برهان سوم این هست که ایشون میفهمن که اگر وجود مشترک لفظی باشد، مقسم انحاء وجود واقع نمیشود و تالی باطل فل مقدم نصف رو. مثلا میگیم الموجودو اما واجبون او ممکن، الموجودو اما بالقوه او بالفعل، همه اینها رو که داریم باید مقسم به نحوه اشتراک معنوی شامل اقسام بشود. اگر اشتراک لفظی باشد که اصلا مقسم واقع نمیشود و تالی باطل فل مقدم مثلو. این از مطالب پس اشتراک معنوی را پذیرفت. آقا نکته، کسی اگر اشتراک معنوی را پذیرفت الا ولو بد باید تشکیک وجود را به معنای دقیق کلمه بپذیره. توی مشام اینها قائل به اشتراک معنوی بودن، تشکیک وجودی که مطرح میکردن بعضی از نافهمها و کشفهمها گفتن این اشتراک در چیه؟ مفهوم وجوده، در حقایق خارجی نیست، نمیشود. یا شما باید بگیم که اشتراک لفظی داریم تا باعث تباین حقایق خارجی بشود، این یک چیز هست، آن چیز دیگری هست. اگر گفتین اشتراک معنوی یعنی همه به یک معنا هست، تمایزشون به چیه؟ خب اشتراک معنوی مقسم برای تواتع و تشکیک واقع میشه. یا بعد بگی اینا علت تباطی همه وجود بر اینها صادق است و این چی هست؟ فساد ظاهر هست که مرحوم خواجه نصیر توی همون اشارات هم بابی رو باز میکنه به نام تشکیک در مقابل فخر رازی که قائل به تباطع وجوده. و برهان محکم تشکیک وجود بر چیه؟ بر اشتراک معنویه. توی بدایه و نهایه و اسفار هر جا که میخونید دلیل بر تشکیک وجود چیه؟ اشتراک معنوی وجوده. اینا توهم کردن که بعضی از مشاهیر مثلا قائل به چی هستن؟ تباین ذاتی موجودات هستن. اونجا دلیل بر تشکیک وجود چیه؟ که میگن آه معنای واحد به ما هو واحد، یعنی اشتراک معنوی وجود. نمیشود از مصادیق متباین به ما هو متباین انتزاع بشود. چرا؟ برای اینکه این سفسطه است. پس ثبته که اونها باید با هم یک اتحادی داشته باشن. اصلا برهان بر تشکیک وجود، اونم به معنای دقیق کلمه، نه تشکیک وجود در مفهوم، این چیز حرفی میزنن به آقایون و حکما. تشکیک وجود به معنای دقیق کلمه برهانش بر چیه؟ بر اشتراک معنویه. لذا کسی که اشتراک معنوی رو مطرح کرد الا ولو بود تشکیک وجود پذیرفته، چنانچه مرحوم خواجه پذیرفته. شراشر مباحث تجرید الاعتقاد میبینیم که مبتنی بر تشکیک وجود به معنای دقیق به کلمه. نه بگیم ما تشکیک وجود صدر آورد، نه، اگر قرائت صحیح صورت بگیریم میبینیم ما تشکیک وجود چیزی هست که دیگران هم قائل بودند. چنانچه حالا فقط صفحات و آدرس میدم، صفحه 61 از همین کتابی که تالیفه آقای حسن‌زاده آمودی هست، صفحه 61، صفحه 81، صفحه 84، صفحه 91، صفحه 153، صفحه 162، صفحه 319، صفحه 380، صفحه 388، همه اینها چیزهایی هست که دال بر تشکیک وجوده که انشالله میرسیم. تشکیک وجود همینجا ثابت شد که بعدش هم حالا دقیقا عبارات رو میخونیم ببینیم آیا تشکیک در مفهوم وجوده، چنانچه بعضی آقایون متاسفانه حکمت مشایی رو اینجور معنا کردن، یا تشکیکی رو که جناب شیخ اشراق مطرح کرده میگن تشکیک در ماهیته. چرا؟ برای اینکه به کج فهمی فکر کردن که اعتباریت وجود معنای اصالت ماهیت، لذا میگن تشکیکی که مطرح کرده یعنی تشکیک در ماهیت، ولی که اینجور نیست. و ما امسال داریم حکمت الاشراق رو میگیم که کما هو و حرفا، اصلا حرفای مرحوم شیخ اشراق چیه؟ خیلی از این نزاعات نزاعات لفظی است، نزاع معنوی نیست. این پس از اشتراک معنوی وجود که مستدعی تشکیک وجوده. بله، یک عبارتی از جناب خواجه هست که بعضی ها فکر کردن که اون داره تشکیک وجود را به چالش میکشه. اونم چیه؟ صفحه 41 از همین کتاب ما که اونجا میفهمن ولا تزاید فیه ولا اشتداد در اشتداد در وجود نیست. با این که اصلا اون اشتداد معنی اشتداد وجودی نیست، بلکه به معنی اشتداد کیفی است. اشتداد کیفی در وجود نیست. اون میرسیم اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. و جاهای دیگه شما مثلا صفحه 61 رو که میبینین، صفحه 61 که بیارین میفهمن بله، و یتکسر رو به تکسر الموضوعات و یخالو به تشکیک علا عوارضها، وجود به تشکیک بر عوارضش هم میشود. اون دوباره اونجا تشکیک وجوده. بابا باید کسی که درس میگه بفهمه که داره چی درس میگه. حالا بعضی آقایون متاسفانه الفبای مباحث نخوندن، بعدش میگن آقایشون قائل به تشکیک وجود نیست، قائل به حدوث ذاتی نیست، قائل به قاعده الواحد نیست، قائل به شما عرض کنم هزاران چیز. بعدش هم میگن ببینید به شما عرض کنم اعتقادات مرحوم حاج نصیر طوسی که برای این کتاب هست بر علیه فلاسفه هست و تعارض بین فلسفه و کلام ایجاد می شود. باید بفهمید که اینها چی میگن که مفصل این بحث تشکیک وجود رو پی خواهیم گرفت. نکته آخر تمام کنیم. مرحوم صدر المتعلهین در اسفار از آن جهتی که ایشون قائل به وحدت شخصی وجود هست، در قول نهایی قائل شده که اشتراک بین واجب و ممکن در وجود اشتراک لفظی است، چون وجودی که برای حضرت باری تعالی مستعمل است اصلا به معنای وجودی که در ممکنات باشد نیست. اون وجود وجود حقیقی است، این وجود وجود مجازی است، لذا اشتراک میشه اشتراک چی؟
لفظی.
این عبارتش ایشون در اسفار جلد اول صفحه 99 داره، میگه الا ان الحق الاتفاق بینهما، اتفاق بین واجب و ممکن در وجود، فی مجرد لفظ، در اشتراک لفظی. خب مسئله تو آیا وحدت شخصی اگر بخواد تبیین بشود ما قائل به اشتراک لفظی وجود الا ولو بود باید بشویم، یا اینکه اگر اشتراک معنوی وجود را هم بپذیریم می توانیم وحدت شخصی را تبیین کنیم؟ عرض می کنیم که اگر کسی هم قائل به اشتراک معنوی وجود هم باشد می تواند وحدت شخصی وجود را تبیین کند، به این بیان که دیگه اگر تجوزی صورت می گیره در اسناد هست نه در طرفین اسناد. یعنی ما به حضرت باری تعالی میگیم الواجب و موجودون، و به ممکنم میگیم الممکن و موجودون. این دوتا محمول اشتراک معنوی در هم دارن، ولی چند تجوز در چیه؟ در اسناده، که اون اسناد وجود که به معنای ثابت العین باشد به نحو حقیقی بر واجب اسناد می شود، اسناد اسناد به ذاته، ولی برای ممکن چیه؟ اسناد بل عرض ول مجاز هست. بنابراین شما نفرمایید که آقا کسانی که قائل به وحدت شخصی وجود هستند باید استدراج بکنن از اشتراک معنوی وجود، پس هر کس که قائل به اشتراک معنوی وجود هست قائل به وحدت شخصی وجود نیست. نه، ما قائل هستیم کثیری از این حکما قائل به وحدت شخصی وجود هستند، حتی حضرت ابن سینا که مشایعی است، که خود مرحوم صدرالمتقین توی اسفار بعض از عبارات از ابن سینا میاره که میگه این دال بر وحدت شخصی است، ولی قائل به اشتراک معنوی هستند. ما یا تجوز رو باید ببریم در طرفین اسناد، یا تجوز رو باید ببریم در چی؟ در اسناد. دقت می‌فرمایید، اینا رو تأمل بکنید. و اما تطبیق، ولی استدلال به توقف تصدیق به تنافی علیه، خوب دقت بکنید که عبارات یکم ثقیله، استدلال فخر رازی به چی؟ به توقف تصدیق به تنافی، تصدیق به تنافی بین وجود و عدم، علیه بر چی؟ بر وجود، که وجود تعریف پذیر نیست. یعنی میگه چون تصدیق بدیهیست، تنافی بین وجود و عدم بدیهیست، بنابراین دلالت بر چی داره؟ بداهت وجود دارد. این استدلال باطل هست که استدلال اولش باشه. استدلال دومش چی بود؟ ما گفتیم یا تعریف به حد یا تعریف به رسم. تو تعریف به حد گفتیم یا به نفسیهیست، این عبارت اشاره اون داره، او به توقف شیء علی نفسهی باطلون. دقت می فرمایید که به نفسهی بخوان وجود رو چیکار بکنیم؟ تعریف به حد بکنیم. او عدم ترکیب الوجود مع فرضهی. حالا فرض بر این بگذاریم که وجود اجزایی داشته باشد، باز نمیتونیم چیکار بکنیم؟ اینجا وجود را تعریف بکنیم، چون گفتیم اگر به اجزایی باشد یا این اجزا وجودی است که دوباره دور میشه، یا غیر وجودی است، یا امر زائدی حاصل میشود یا امر زائدی حاصل نمیشود، و تالیات باطلون و فالمقدم نیست. خب اینا همش چی شد؟ تعریف به حد شد. و ابطال رسم که ایشون میفهمه تعریف به رسم هم چی است؟ مبتله. چرا؟ برای اینکه میگفت ما بعد علم به مساوات رسمو مرسوم داشته باشیم، لذا نمیتوانیم وجود را تعریف به رسم بکنیم. این حرفش هم چی؟ باطل. ببینین چه کرد خواهده رحمت الله. و تردده، خوب دقت بکنیم، و تردد و ذهن، اینجا دیگه وارد چی میشیم؟ اشتراک معنوی. و تردد و ذهن حال الجذب مطلق الوجود، برهان اول، یعنی ما جذب به وجود داریم ولی چند تردد در چی میکنیم؟ در ماهیت. ولی که اگر اشتراک لفظی باشد، انفکاک ماهیت از وجود ممکن نیست، برهان اول. و اتحاد و مفهوم نقیزه، میبینیم نقیزه وجود که عدم هست معنای واحد دارد، الا ولو بود باید وجود معنای واحد داشته باشد، این برهان دوم. و برهان سوم، و قبولهو القسمته یعطی اشتراکهو، همین که مقسم واقع میشود اشتراک معنوی وجود. اشتراک معنوی لازمه و وحدت تشکیکیه. اینا رو بفهمین، کنه حکمت رو بفهمین. و صلی الله علیه و آله محمد.